بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی، کتاب السنات و قباطع السنات، روز سه‌شنبه 17 اردیبهشت ماه 1387 مطابق با 29 ربیع الثانی 1429.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. همون گونه که دیروز محضرتون اشاره کردم، روایت مصادف از نظر سند به نظر می رسد که مشکلی نداشته باشی، بر حسب ظاهر، برای اینکه خود مصادف اگر ضعیف باشه، ولی چون حسن ابن محبوب از اصحاب اجماعه و ایشون لا یروی الا عن ثقه، معلوم میشه که این روایت محضر مبارکه ایشون موثق بوده، موثق الصدور. بنابراین روایت که انه از خود امام علیه السلام صادر شده. بله، مردی در جامع الرواد گفته که وحوا ضعیف بود. بله دیگه، چکار نداره، ضعف در باره خودشه، یعنی خودش ضعیفه. ایشون هم فرموده ضعیف، اینه همه رجالیین ایشون رو ضعیف میدونن، مطابق ما میخواییم به وسیله اصحاب الاجماع درستش کنیم. اصحاب اجماع بگیم درستش بکنه به عنوان این که این روایت صادر شده، نه این که بگیم موثق خود شخص، نه، همون که آقایون در همه جا میگن، مثل قضیه ابن ابی امیه. و وقت ما مطابق این مطلب دلالتش هم که تمامه، برای که همین سوال کرده از این که از عقص شر چجوری است، و حضرت فرموده یعید و صلات همون مرد باید نماز رو عاده کنه، دلالتش هم تمامه. بنابراین چه باید کرد با بودن چنین حدیثی؟ به این کیفیت چطور شده که اصحاب ما، علمای ما آمدن در اینجا حکم به کراهت کردن و گفتن نماز رو هم باطل نمیشه، مشکله. آیون آمدن که انهو اینجا رو مسئله قضیه این حدیث شریف را که یعید صلاتهو رو آمدن به عنوان امر استحبابی گرفتن، یعنی تصرف در هیئتش کردن، گفتن این روایت حالا که تعبیر کرده یعید و صلاته او، یعنی مستحب است که نمازش اعاده کنه، نه اینکه یعید و به عنوان وجوب باشه. مرحوم فاضل نراقی رضوان الله تعالی علیه، ایشون در مستندشون می فرماید چون نظر ایشون همیشه اینه، مرحوم آقای نراقی نظر مبارک کلیش مبناش اینه که اگر چنانچه انشاء امری به صیغه فعل مضارع شد، به جمله شد، نه به صورت امر، اگر آمد گفت یعید و صلاتهو، ایشون فهمودن اینا دلیل بر وجوب نیست، اینا همیشه دلیل بر مطلق امری که انهو طلب الفعل و رجحان الفعل، و رجحان الفعل شد. اگر یه موقع قرینه و دلیل دیگری داشته باشیم، قهرا اون رجحان الفعل رو هم بر وجوبش میکنیم، یا عید صلاته او معنای وجوب میشه. ولی اگر نداشته باشیم، دلیل دیگری در کار نباشه، خود یا عید صلاته تنها باشد، فوقش همون رجحان الفعل که استحباب ازش در میاد، دیگه وجوب ازش در نمیاد. اینجا هم از قضا روایت هم یعید و صلاتهو داره، نگفته اعید صلاته یا اعید صلاتک، اینه ندارد. حضرت فرموده که یعید و صلاتهو، به سیه جمله خبریه حضرت فرموده به مبنای مرحوم فاضل نراقی رحمت الله علیه، میگه چون به سیه جمله خبری آورده هست، پس حملش بر استحباب هیچ مشکل نیست. این روایت حملش کنیم بر استحباب، تصرف در هیئت بکنیم، بیاییم بگیم مستحب است اعاده کردنش، نه اینکه جوری باشه که نماز باطل بشه. قهرن استحباب در اعاده مستلزم حکم حرمت دیگه نیست، مستلزم حکم کراهته. این معلوم میشه پس عمل مکروه بوده. بالملازمه از اینکه یستحب و عادت و نتیجهش این میشه که پس معلوم میشه عمل مکروهی بوده، نه عملی حرام باشه. چون عمل حرام اگر نهی اینجا بود در عبادات موجب فساد میشد. پس چون که حمله بر استحباب شد بالملازمه، معنای حکمش هم حکم کراهتی میشه. با توجه به این بیان ما این روایت حملش کنیم بر استحباب. این حمله بر استحباب در اینجا شده به نظر بهتر میرسد از حملی که مرحوم مجلسی رحمت الله علیه داره. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بهار همین روایت رو نقل کرده، این بیان رو آورده ایشون و اقوال هم ذکر کرده، روایت بیان کرده. مرحوم مجلسی می فرماید این روایت یحمل علی تقیه، این روایت رو حمله بر تقیه کرد. از این که می بینیم اصحاب ما طبق این روایت فتوا ندادن به جز شیخ رحمت الله علیه، آیون دیگه هیچ کس فتوا نداده، معلوم میشه بس این روایت محمول بر تقیه است. از باب تقیه باشه خب مشکل نداره، بهرن دیگه حمله بر تقیه شد دیگه لزومی نداره که ما فتوا به حرمت بدیم. به نظر میرسد این حمله بر تقیهی که مرحوم مجلسی رحمت الله علیه گفته به نظر تمام نمیاد اینجا، همچنین خیلی جالب نیست. چرا؟ اولا حمله بر تقیه کردن روایت این به منزله طرح روایت است، این دیگه عمل به روایت نشده. وقتی یادم روایت حمله بر تقیه بکنه معنیش اینه که عمل به روایت نکردن، هیچ کلن این روایت از اعتبار ساقط میشه. توجه داری؟ این در واقع عمل به روایت نشد، یعنی که انه یه روایت صحیح و مثلا معتبری رو ما این رو طرحش بکنیم. حالا چرا؟ الجمع مهما امکن اولا ملتر، تا جایی که آدم بتونه جمع بکنه بهتره دیگه ما طرحش کنیم، روایت ولش کنیم. پس اولا فرمایش مجلسی به نظر مطلوب نمیرسد، لأن حمله علی التقیه طرح فی الروایه و الجمع اولا ملتر، این اولا. و ثانیاً با خود فرمایش شیخ سازگاری نداره، با خود فرمایش شیخ سازگاری ندارد. چرا؟ شیخ تصریح کرد فرمود به این که فتوا بر این است که این عمل حرامه و نماز رو باطل میکنه، بعد فرموده ولم یفت بهی من الفقها، هیچ کس از فقهای فتوا رو نداده، اما ما این فتوا رو میدیم دلیلنا اجماع الفرقه. این ولم یفت احد من الفقها، این معلوم میشه بس اهل عامه و سنی ها این اصلا نگفتن، ما چجور هم رو تقیه بکنیم؟ ولذا در این کتاب آیون مذاهب اربعه هم ببینید، میبینیم اهل سنت این رو موضوع قرار ندادن تو مسئله حمله بر تقیه کردن، یه وجه میخواد، همینطوری که نمیشه آدم حمله بر تقیه بکنی که. بنابراین به نظر میرسه اگر بناس شما عمل به این روایت بین ظاهر روایت عمل نکنی، یعنی که بنای وجوب باشه، وجوب العاده حرمت عمل، اگر بناس به اینم عمل نشه به صورت ظاهر و اینه حملش کنیم بر استحباب، این خیلی بهتر از این است که ما هم به تقیه بکنیم. ولذا اصحاب ما هم در رساله هاشون همه قائل به کراهت شدن، فرمودن نماز آوردن چنین موی در نماز شخص مرد بیاره کراهت داره در نماز اینجور مو داشته باشه و نمازش هم باطل نمیشه، مستحب والا نماز شهاده بکنه که این که عمل به این روایت شده باشه. این رو مبنایی که ما داریم، مبنایی که ما داشتیم اعراض الاصحاب موجب ضعف روایت بشه و یا او را حملش کنیم بر نقد، این بیان بیان سازگار جالبیه. بله اونهایی که روایت رو از اعراض اصحاب کنار نزنن و ظاهر روایت رو بخواد حفظ بکنن، اونجا دیگه باید حتما فتوا به حرمت بدن، چاره ندارن دیگه. این حاصل مطلب. اما اینم ناگفته نمانیم، اگرم این روایت رو ما قبول کنیم، حالا چه حرمت چه کراهت، اگر این روایت عمل کنیم بهش، حالا یا بل حرمت یا بل کراهت، این مربوط به رجال است. این در رجال این حکم، مردها اگر باشن، اما زنها و بانوان اون دیگه ایرادی نداره. چرا اجماع علما هست، هم اجماع منقول هم اجماع محصل به حد استفاضه بل به حد تواتر که برای خانوم ها بخوان موی سرشون را ببافن هیچ اشکالی نداره، برای زن ها هیچ مانعی نداره. خب اینه برای چی شما داره میگید که این برای مرد هست؟ مگر جای اشکال بود؟ بله جای اشکاله. جای اشکال از چه نظر؟ خب شما یه قاعده قبلا به ما یاد دادی، شما علما همیشه گفتید که هر حکمی که برای مرد باشه در اسلام زنم همینطوره، هر حکمی که برای زن در اسلام باشه مردم همانه. قاعده اشتراک دیگه، قاعده اشتراک شما که یادتونه، قاعده اشتراک بین الرجل و المرأه، این علما و فقها همه جا جاری میکنن. اگر گفتن الرجل یشک بین الثلاث و الاربع فتن علی الاربع، اگر مرد شک کرد بین سه و چهار به نور بر چهار بذاره، حالا اگر زن شک کرد چطور؟ اگر زن شک بوده بین سه و چهار چیکار کنه؟ با اینا باید بنابر چهار بذاره دیگه. شما میاد بگی نه امام علیه السلام فرموده الرجل یشک بین الثلاث و الاربع، زن رو که نگفته که، امام مرد رو گفته. خب شما به چه مناسبت حق رو درباره زن رو پیاده میکنید؟ وقتی میریم رساله علما رو نگاه میکنیم، فقها ها میبینیم همه فقها ها فهمیدن شک بین سه و چهار چه مرد باشه چه زن باشه باید برام از چهار بذاره. خب از چه قاعده شما این حرف رو پیاده میکنید؟ میگه از باب قاعده اشتراک. قاعده اشتراک کل حکم للمرأه للرجل و للرجل للمرأه، فرق میکنه. درسته؟ این قاعده اشتراک اینی میگه دیگه. خب اگه قاعده اشتراکه بیایید همینجا، اینجا امام چی فرموده؟ گفته اگر مردی موی سرش بافته باشد و بره نماز بخواند، نماز شود اعاده نماید. حالا مرد زن چطور؟ زن هم باید اعاده کنه دیگه، فرق نمی کنه. مگر من مردار گفته مرد خصوصیت نداره که، همونطوری که اونجا شما این فرمایش کردی اینجا هم همین فرمایش دیگه، فرق بین مرد و زن چیه؟ چرا؟ پس قاعده اشتراک اقتضا میکنه زن هم همینطور باشه. پس مگر مخصص پیدا کنید، مخصص چی دارید؟ همین اجماع. این اجماع علما، اجماع علما منقولن و مستفیدم هست، هم متواترم هست، بلکه تحصیلن نه فقط مقبولم. ما یک فقیه پیدا نکردیم از صدر اسلام تا حالا بگر زن موهای سر شبقات به بافه حرامه، ندونیم ندونیم. خب یکی از ادله اربعه شما فقها هم اجماع دیگه، شما نمیخوای اجماع دلیل قرار نمیدید. چرا؟ پس این اجماع یسیر و مخصصن لقاعده الاشتراک، این در واقع موجب میشه که ما قاعده اشتراک رو تخصیص بزنیم. پس میان میگیم بله حکم در اینجا بین زن و مرد فرق میکنه، برای مرد حرام است یا مکروه هرچی نظر مبارک متعلق گیره، نماز اعاده واجب است یا مستحب عند هر کسی نظرش داد، اما برای زن هیچ اشکال نداره ولو موی سرش کاملا هم بفافه هیچ مانعی نداره. پس این مسئله هم روشن شد که فرق بین زن و مرد در اینجا هست، مثل جای دیگه نیست. این مربوط به این دیگه. میایم سراغ امر دوم. این تمام بحث در امر اول بود، راجع بیان حکم مسئله بود، حکم فقهی مسئله روشن شد الحمدلله. دیروز اصلا قرائت نکردم. چشم. بله روایت که آدرسش هم داده بودم خدمت گفتم شاید دیروز خواندم، حدیث 1 باب 36 از ابواب لباس مصلی، متن حدیث اینه. انا البته من از بر خوندم روایت رو، راجع به کلینی گفتم، مجاهد محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد، ان حسن ابن محبوب، ان مصادف، سلسله سند رو براتون از حفظ خونده بودم. انا ابی عبدالله علیه السلام فر رجل صلا به صلات الفریضه، فر رجل صلا به صلات الفریضه و هو معقص الشعر، و هو معقص الشعر، در حالی که موی سرش بافته است. حالا البته بافت معنا میکنم به یک معنای تفسیرش، حالا معانیش براتون میگم، ولی اجمالا برای که موضوع دستتون بیاد. و هو معقص الشعر، قال علیه السلام یعید و صلاته، حضرت فرمود اعاده کند نمازش را. این متن حدیث است که اشتباه توضیحش داده شده و مطلب به همین صورت. خب این امر اول راجع به حکم مسئله بود، الحمدلله روشن شد که ما هم با آیان اصحاب قائل به کراهتیم و در اعاده نماز هم قائل به استحبابیم، نه به وجوب اعاده. این مطلب با این بیاناتی که توضیح دادم روشن شد. اما بیریم سر امر دوم. در امر دوم عزیزان، دیشب اگر مطالعه فرموده باشید خودی جواهر رو لازم فرمودید، جواهرم خدا رحمتش کنه خیلی زحمت کشیده، ایشون همینطور، حاج آرزو همینطور، دیگران هم. در امر دوم راجع به تفسیر موضوعی، تفسیر موضوعی این عقص یا معقص، معقود همین تلفظاتی که میشه، عقص و شر، این عقص و شر به چیشی میگن؟ عقص و شر منظور از این عقص چیه؟ قاف و صاد، عین و قاف و صاد، عقص و شر. تفسیری که درباره این مطلب شده بنده به دست آمدم حساب کردن، دیدم 4 تفسیر شده، به 4 این عقص و شر رو علما تفسیر کردن، معنا کردن. تفسیر اولی که به چشم میخورن که بیشتر در متن فقها هم ذکر شده، اینا معنا کردن مراد جمع و شعره، بگی مراد از عقص اینه، جمع و شعر فی وسط رأس و شده، می فرماید این موار در وسط رأس جمع کنه. اینی که الان شید بعضی از این اندلوزی ها میان، مالزی ها میان، نشامی دیده باشید، موهاشونو میبرن بالا وسط سر جمع میکنن بعد میبندن موها رو، بالای سر جمع میکنن میبندن موها رو، مثل یک در واقع کلاسک مالک بالا سرشون درست میشه. این تفسیری که الان بیشتر تو کتاب فقها آمده، معنا رو اینجوری کردن، جمع و شرفی وسط و رأس و شد دوه، این همه رو موها رو جمع کنه از طرف وسط سرش ببره و بالا او رو ببنددش. خب اگر این معنایی که الان جو بنا کردن، من میگم اسم کتابا رو میبرم، اینجور اگر معنا بکنی بافتن توش در نمیاد، نوعا اینا که سرشون جمع میکنن بافتی توش نیست، ولی تو این تعبیرم بافتن نیامده، هیچ همین تعبیر کرده جمع و شعر و شد و بستن. این همچنان که در کتاب معتبر مرحوم محقق هست و تذکره علامه همین گفته، شهید در ذکر این تعبیر کرده، محقق ثانی در جامع المقاصد ایشون هم همین بیان کرده، شهید ثانی در مسالک و در روز به همین صورت فرمودن، صاحب مدارک همین رو بیان کردن که اینا رو آمدن اینجوری معنا کردن که همین گفتیم، ولی بعدی آمدن که به همین صورت گرفتن، ولی از بیانشون برمیاد که بافتم توش باشه، توش بافتم هست، وسط سر بیارن ولی ببافنش در وسطشون. مثلا میبینیم در عبارتی که در کلام مدارک هست فرموده به این تعبیر، جمع اوهو فی وسط رأس، جمع اوهو فی وسط رأس و زفرهو و لیهو، و زفرهو و لیهو، اینو جمعش بکنه و ببافه. زفر رو من در ماده مراجعه کردم با زین مؤلف نیست، با زاده، بعضی از کتاب‌های عربی دیدم با زاد نوشتن، دیدم اونا درست آوردن، بعضی از آیون با زین مؤلف نوشتن، در ماده لغت زین رفتم دیدم به عنوان مو، زفر به معنای مو نیامده، زفر معنی پیروزی و ظفر و امثال اینها آمده، اونا که کمتر به کار مو به کار رفته، اما زفر با زاد چرا؟ ضعف بازاد معنا کرده همون معنای لی لی یعنی بافتن، جمع کنه و ببافونه اینا، ضعف روحو جمعش بکنه و بعد ببافتش، اینا رو به هم ببافه این طبیعه. اون بعد اگر اینجور باشه بازاد اصح بیشتر در لغت بازاد این معنا کرده، ولی منظور معناش همینه. حالا چه اون ضعف بازاد باشه چه بزاد، منظور اینه که موها رو جمع کنه یک کتاب کنه با هم میبافن، اینا رو ببافن تعبیر میکنن به این که لیهو، لیم به معنای تفتیله، این فتلهو یعنی باف او رو. بنابراین اینجوری که در مدارک آمده وسط سر جمع کنه و او رو ببافدش، این یه تعبیری شده که البته این لغت، این تعبیر از کتاب مجموع البحرین هم همین به دست میاد، مرحوم تریحی در مجموع البحرین همین معنا کرده، بلکه صاحب کشف اللسان فاضل هندی اصفهانی، فاضل هندی اصفهانی میگه انه یقرب من، یقرب من نزدیک همین بیان شده، قول فارابی و مطرزی، و مطرزی با تاء معلل در دو تا کتابی که داره، و این عبره داره که ولیهو، ایشون جوری تعبیر کرده لیهو و ادخال اطرافهی فی اصوله، این عبارت، این تعبیری که الان اضافه کردم، این داره مال مطرزیه، مطرزی این تعبیر کرده لیهو و ادخال اطرافهی فی اصوله، این موها رو از این پایین هایی که میبرن بالا، این پولای این اطراف، اینا رو میگن موهای تمام اطراف رو جمع کنه داخلش کنه در اصولش، یعنی که انهو میبره تو هم دیگه بعد ای رو میبافنش. خب معمولا هم همینطوره دیگه، موها رو جمع میکنن بالا میبرن اطرافش رو داخل در اصول مو بکنن که جمع شه، بعد ای رو ببافن که موها دیگه هی پشت گردنش نیفته اذیتش بکنه. اینا برای که میخوام مثلا ورزشی که میکنن، فوتبال بازی میخوام بکنن، موهاشونو میبندن بالا که پشت گردنشون اذیت نکنه. اگر اینجور معنای که الان خدمتتون عرض کردم به این تعبیره، و این قول ابن فارسه، ابن فارس به همین صورت تعبیر کرده در کتاب مقامیش، بلکه آقای فیومی در کتاب مصباح، مصباح یعنی مصباح المنیر، ایشون هم در همین جور آمد معنا کرده. خب این یکی از معناهاییست که الان محضرتون عرض کردم که موی سر را جمع کنه وسط سر، حالا یا ببافه یا فقط شدش بکنه، این یه تفسیر شده درباره عطس و شد. تفسیر دوم، تفسیر دوم از کلام ابن درید با دان، کلامیست که از ابن درید به دست میاد، باز علا ماهکل مطرزی، مطرزی همون با تای مؤلف ز، اینم آقای مطرزی از ابن درید نقل کرده، گفته چی؟ ایشون اینجوری فرمودن، حیث و قال اقصد شعرها، اقصد شعرها یعنی کنایه به زن، این میگه اقصد اشاره به زن، اقصد شعرها این زن موی سرشو عقص کرد، اقصد شعرها یعنی چی؟ ایشون معنا کرده که ایش میفرماید شدت و آفی قفعه، شدت و آفی قفاها ولن تجمعه جمعا شدیدا، اینا رو میگه بافته در پشت اینجوری ها، اینا رو بافته در قفاز، اقصت المرأة مثلا شعرها، یعنی ادباب اینی که در واقع شعرش رو گرفته بافته در پشت سرش قرار داده، نه فقط جمع به صورت معمولی جمع کرده باشه، نه این بافته از پشت سر قرار داده. ولذا در بعضی تعبیرها اینجوری داره، در کتاب العین داره العقص اخذ که خصلتن من شعرن، یعنی پاره ای از مو رو، اخذ که خصلتن من شعرن فتلویه ها، یعنی اینه ببافدش، فتلویه ها با تای دو نقطه، ثم تعقدها، ها این را جمع کنه، بعد اینا را عقد بستن یعنی توهم کردن، ثم تعقدها ها حتی یبقا فی هل توا تا
تا اینکه باقی بماند در او این موهای بافت شده، یعنی همچین زنجیروار این مو نشان میده خودش، حتی یبقا در شعرش التواءش باقی بمونه بافت شده، ثم ترسلها، ثم ترسل، گفته بعد او رو آزاد میذاره. حالا آقایون دیده بودی خانمای قدیم مثلا اینجوری داشتن، موی سر رو اول جمع میکردن بعد میبافتن، وقتی میبافن تا آخر، آقایون عنایت داشته باشید، آخر مو رو سرش گره میذارن، یه مقدار مو رو در آخر آزاد میذارن، آخر یه مقدار موها رو پخش میکنن آزاد میذارن. ایشون آمده در کتاب العین اینجوری معنا کرده، فرموده مو رو ببافن که در حالی که یه مقدار نشان بده خودش رو بافته نشان بده، ثم ترسلها، بعد در آخر او رو آزادش میذارن مو رو. خلاصه منظور بافتن پشت سر دیگه. خب این اگر این باشه، این قسم منظور اینه که موی سر را پشت سر ببافه، این منظور این دومی، معنای دوم پشت سر بافتنه. این میشه دو رقم، یکی وسط سر یکی پشت سر باشه. خب اینم که یه قسم. اگر این پشت سر را معنا کردیم، با روایت دعایم الاسلام جور در میاد. روایت دعایم الاسلام چیه؟ من روایت رو براتون بخونم. با این روایت دعایم الاسلام که داریم درسته، روایت دعایم الاسلام آدرس چه بنویسید تا من براتون بگم. حدیث 1 باب 27 از ابواب لباس المصلی در جلد اول مستدرک الوسائل، البته مال من قدیمیه، حالا جدیدی ها نمیدم جلد چندم میشه، در جلد اول مستدرک الوسائل. متن حدیث آقایون عنایت کنند که روایت دعائم را آقایون دلیل بر کراهت هم گرفتن همین روایته. گفتن که ان دعائم الاسلام ان علی علیه السلام انه قال نهانی رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اربع. امیرالمومنین فرمود پیغمبر مرا نهی کرد از 4 چیز. نهانی رسول الله ان اربع، ان تقلیب الحصا فی الصلات، ان تقلیب با قاف، تقلیب الحصا، فرمود در نماز هیچ وقت سنگ و این رو نکن. ولی شاید این منظور اینه که گاهی مثلا نماز خود رقم شماری بکنه با نمازشون، شاید این باشه. حالا حضرت فرموده سنگ و تو نماز هیچ وقت این روی رو نکنیش. ان تقلیب الحصا فسکنه، حواس آدم پرت میکنه، این کار نکن تو نماز. ان تقلیب الحصا فالصلاة و ان اصلی، دوم، و ان اصلی و انا آقس رأسی، آقس با این، و ان اصلی و انا آقس رأسی من خلف. من نهی کرد که هیچ وقت اینجور نکن، موی سرتو آقسش بکنی، اونم پشت سر. این عبارت میرسونه که اون تفسیر دوبابی درست داره، تفسیر دوم همینطور هم رفت میشم، همینطوره بیشتر آقایون موها رو پشت سر میگیرن درست میکنن، بالا سر خیلی کمتر اینجا کار میشه. میفرماید حضرت مرا نهی کرد که و ان اصلی و انا آقسون رأسی من خلفی. دیگر چی؟ سوم، و ان احتجم و انا صائم. به من گفتن هیچ وقت مورتو در حالی که روزه دارید حجامت نکنید، نه کرد پیغمبر با دهن روزه اجامت نکنی، و ان احتجم و انا صائم. چهارم، و ان اخص یوم الجمعه بالصوم. پیغمبر فرمود این کارم نکنید، جمعه جمعه روزه بگیرید، جمعه به جمعه روزه بگیرید، این کار نکنید که میخوای روزه بگیرید یا 2 روز جلوتر اینو تنها به روز جمعه نذار. آیون میگن این روایت ظاهرش اینه که بله میشه که مو این کار کردن کراهته، نه حرام. چرا؟ به وحدت سیاه، همه این ارقامی که اونجا آورده همه مکروهه، پس اینم میشه مکروه. این دلیل اونا هست که میخوان قائل به کراهت میشن، اون وقت هم دلیل میشه برای کراهت، هم دلیل میشه که مراد از تفسیر در عقص همینه که پشت سر اینجور جمع بشه و لذا اینه بیشتر آقایون پذیرفتن که میخوان بیان میکنن. پس اینم دلیل میشه برای این که مراد این همه معنای دومی که اشاره کردیم و ثالثتن سوم چهارمش کاری نداره، چیز مشکلی نیست. سومش معنای سوم مرحوم علامه نقل کرده در منتها، اینم گفته قیل، خودش هم نمیگه، میگه قیل معنا کردن عقص را گفتن زبر و شعر، این با ذات بنویسید، زبر و شعر با ذات، و جعلهو کل کبه فی مقدم رأس علی جبهه. این همین فوکلیست که الان رسمه دیگه، یعنی که جلو مردم میذاره جلو سرشون، این همین میشه. قیله که مراد این باشه، زبر و شعر و جعلهو کل کبه، اینجا دیگه معنی بافتن نیست، موار جمع کنه کنار هم و در مقابل سرش بذاره، کل کبه فی مقدم رأس علی جبهه، رو پیشانیش بیفته، این فوکلار که رو پیشانی میذارن، این معنا کردن عقص مراد اینه. اگر این حرف باشه که حرف شیخ درسته، اگر این حرف باشه حرف شیخ درست شد، چرا؟ شیخ فرمود حرام است، نماز باطل میکنه. خب درست گفته دیگه، اگر فکر اینجوری معناش کنیم که نمازش درست، نماز باطله دیگه، راست میگه دیگه، کسی که فکر بذاره اینجوری نمازش باطله دیگه. صاحب جواهر دیگران در من گفت حرف شیخ درست شد که این حرف علامه اگه جو معنا کنید، چرا؟ خب برای کسی بخواد نماز بخونه سجده بره، اگه موش اینجا باشه که نمازش باطله، میشه حرام، میشه حرام دیگه. پس حرف شیخ رو نباید دیگه ما بگیم آقا شیخ رو حوش بکنیم، آقا شیخ چرا گفتی حرام؟ نه درست میگن، اگه این تفسیر علامه درست باشه منتها نقد کرده، کلام شیخ میشه درست، پس میشه هم حرام هم میشه نماز باطل. ما ان شاء الله جوابش میذاریم فردا براتون بگیم. و صلی الله علی محمد و آله.